أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد ویژگی های روی کرده فردی به فقه بود، یا به اختصار ویژگی های فقه فردی. عرض کردیم که 4 ویژگی مهم را میتوان برای فقه فردی بیان کرد. ویژگی اول این بود که فقه فردی یک علم پیرو است، نه علم پیشرو. ویژگی دوم این بود که در فقه فردی آنچه اهمیت دارد برای فقیه احراز حجت شرعی بر اساس تنجیز و تعذیر است. ویژگی سوم این بود که فقه فردی به دنبال تعیین تکالیف شخص حقیقی است در هر سمتی که قرار داشته باشد. و ویژگی چهارم که بحث امروز ماست این است که فقه فردی موضوعات را در حالت ایستا مورد توجه قرار می دهد، نه در حالت پویا. خب بررسی کردن موضوعات در حالت ایستا به این معناست که غالب آقایان فقها وقتی که به موضوعات احکام شرعی توجه میکنن به این صورت موضوع را در نظر میگیرن که امر موضوع دائر است بین الوجود والعدم، یا محقق شده و یا محقق نشده. زمانی که محقق شده باشد حکم بر آن مترتب می شود، و زمانی که محقق نشده باشد طبعا حکم هم بر آن مترتب نخواهد شد. بنابراین حالت منتظری در این میان وجود ندارد. در حالی که این نحوه نگرش به موضوع در خصوص موضوعات اجتماعی، تمامی موضوعات اجتماعی و یا غالب موضوعات اجتماعی غلبتاً قاطعه، یک غلبه بسیار قاطع و قوی، غلبتن قویه، اینطور نیست. موضوعات اجتماعی امرشان دائره بین الوجود والعدم نیست. موضوعات اجتماعی در حالت پویایی باید مورد لحاظ قرار بگیرن. حالت پویایی یعنی چی؟ یعنی در حالتی که در اثر تکرار و به تدریج در جامعه محقق می شوند و اثر می گذارند. منظور اینه، در حالتی که در اثر تکرار یک، و به تدریج دو، در جامعه محقق می شوند و اثر می گذارند. مثال می زنیم. مثلا در ایران ما در اوائل دهه 70 یک مسئله را تجربه کردیم، و اون مسئله افزایش جمعیت بود و بالا بودن نرخ رشد جمعیت. در آن زمان تعداد قابل توجهی از کارشناسان اقتصادی و همچنین جمعیت شناسان آمدند توضیحاتی را در این زمینه برای مسئولان کشور و همچنین مراجع اعزام تقلید ارائه دادند، مبنی بر این که اگر ما با این روند رشد جمعیت جلو بریم، در آینده نزدیکی با بحران جمعیتی روبرو خواهیم شد. بحران جمعیتی باعث می شود که هم از نظر اقتصادی ما نتوانیم این جمعیت را تأمین بکنیم، هم از نظر فرهنگی و تعلیم و تربیت نتوانیم پاسخگوی این جمعیت باشیم، از نظر اشتغال، از نظر مفاسد مختلفی که احتمال دارد در جامعه به واسطه کثرت جمعیت به وجود بیاید و الی آخر. به دنبال این توضیحات آمدن استفتا کردند از آقایان علما که آیا استفاده کردن از وسائل ضد باروری و تقلیل دادن نرخ رشد جمعیت جایز است؟ غالب آقایان، بلکه تمامی آقایان تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، پاسخ دادند که در صورت عدم ورود ضرر معتنابه بر جسم شخص، اون شخصی که این عمل ضد باروری میخواد روی بدن او انجام بشه، در صورت عدم ورود ضرر معتنابه به جسم شخص و همچنین جلوگیری از لمس و نگاه نامحرم، استفاده از وسایل ضد باروری اشکالی ندارد. خیلی خوب. اما اگر ضرر معتنابهی برای شخص ایجاد بکند و یا موجب لمس و نظر توسط شخص نامحرم بشود چطور؟ فرمودن در اون صورت تابع قواعد باب تزاحم است، تقدیم اهم بر مهم، دفع افسد به فاسد. خب هرگاه ما تشخیص بدهیم که روند جمعیت به همین صورت اگر افزایش پیدا بکند، باعث بروز مفاسد بزرگی در جامعه خواهد شد، بنابراین برای جلوگیری از این افسد، اگر مرتکب یک فاسدی هم بشویم اشکال ندارد. بسیار. غیر از شاید یک نفر از آقایان علما که اون یک نفر هم در رتبه مرجعیت نبود و با این مسئله مخالفت کرد، مخالفت جدی دیگری را ما سراغ نداریم. مرحوم علامه تهرانی، سید محمد حسین حسینی تهرانی، یک کتابی در اون زمان نوشت به نام کاهش جمعیت، ضربه سهمگین بر پیکر مسلمین، که البته مرحوم آقای تهرانی هم از این زاویه‌ای که من عرض می‌کنم به موضوع نگاه نکرد، بلکه ایشان توجهش به این جهت بود که اعمال سیاست‌های کنترل جمعیت باعث می‌شود که مثلا نطفه بعد از انعقاد از بین برود، و یا اینکه برخلاف اون روایاتی است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، مبنی بر این که تناکحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. خب اما اون نکته‌ای که مورد غفلت همگان و یا حداقل غالب مسئولان و علمای عظام قرار گرفت، این نکته بود که هرگاه ما بیاییم و سیاست کنترل جمعیت را اعمال کنیم و فرض کنیم که ضرر معتنابهی هم برای اشخاص نداشته باشد و حتی فرض کنیم که لمس و نظر توسط شخص نامحرم نیز اتفاق نیفتد، باز یک مشکل بزرگ پیش خواهد آمد، و اون مشکل بزرگ این است که هرگاه این سیاست را ما برای مدت 10 سال یا کمی بیشتر به اجرا بگذاریم، تبدیل خواهد شد به یک فرهنگ حاکم بر جامعه یعنی کم بودن تعداد فرزندان تبدیل میشه به یک ارزش، و آنگاه حتی اون خانواده هایی که از نظر اقتصادی و یا از نظر فرهنگی هیچ گونه مشکلی برای تأمین فرزندان بیشتر از دوتا ندارند، به واسطه آن که کم بودن تعداد فرزندان تبدیل به یک ارزشی شده، از اقدام به این کار خودداری خواهند کرد. در نتیجه جمعیت ما بعد از گذشت 10 سال، 20 سال یا بیشتر و کمتر با یک بحران جدی روبرو خواهد شد، که اون بحران جدی بحران پیری جمعیت است. یعنی همون بحرانی که ما الان باش روبرو هستیم. الان در بهترین حالت و در بیشترین آماری که برای نرخ رشد جمعیت ایران مطرح شده توسط بعضی از رسانه‌ها، 1.7% میزان رشد جمعیت ایران است. 1.7% یعنی وقتی که 2 نفر پدر و مادر از دنیا بروند، 2 نفر فرزند نیست که جایگزین این 2 نفر مرحوم و در گذشته بشوند. خب این معناش این است که جمعیت ما رو به نزول دارد می رود. جمعیت که رو به نزول برود، تمامی امور اجتماعی جامعه بدون استثناء تحت شعاع قرار می گیره. وضعیت اقتصادی، وضعیت فرهنگی، وضعیت نظامی. ما با کدام جمعیت می توانیم نیروهای نظامی و انتظامی را تأمین بکنیم؟ جمعیتی که داره روی پیری میره، اون افرادی که پیر میشن، فقط مشکل پیر شدن خودشان نیست، مشکل این است که یک گروهی هم از جوانها باید متصدی اداره امور همان پیران بشوند. یعنی نه تنها خودشان کارایی ندارند، بلکه یک گروهی از جمعیت جوان را هم مشغول به خود میکنند و از فعالیت های اقتصادی و سیاسی و نظامی و امثال اینها یا باز می دارند و یا این فعالیت های اونها را تقلیل می دهند. خیلی خوب، بحران جمعیت در یک کلمه یعنی نابودی یک کشور. آیا در اون زمانی که ما آمدیم و در اوائل دهه 70 این سیاست های کنترل جمعیتی را در پیش گرفتیم، یک نفر بود که بیاد توجه به این جهت پیدا بکند که استفاده از این سیاست ها در مدتی مانند 10 سال و 20 سال می تواند موجب حاکم شدن یک فرهنگی مبنی بر ارزش دانستن کم بودن تعداد فرزندان بشود؟ متاسفانه کسی به این نکته توجه نکرد و الان ما به صورت جدی با این مشکل و معضل روبرو هستیم و به وضوح داریم میبینیم که استفاده از وسایل تشویقی نتوانست تأثیر قابل توجهی بر روی رشد جمعیت بگذارد. بسیار خوب. خب این مسئله یعنی یکی از موضوعات فقه اجتماعی که در اثر تکرار و به تدریج آثارش در جامعه ظاهر می شود. ما نمی توانیم این مسئله را به صورت وقوع دفعی در نظر بگیریم. نمی توانیم بگیم امرش دائر بین الوجود و العدم است. نه، در اون سال اولی که ما اعمال کردیم سیاست های کنترل جمعیتی را، آیا این مشکل پیش آمد؟ خیر. در سال دوم چطور؟ خیر. در سال دهم چطور؟ جواب اینه که هر کدام از این سالها یه درجه از تأثیر را به دنبال خودش داشت. اینطور نبود که ما یک دفعه مثلا بعد از گذشت 10 سال یا 15 سال ببینیم بله، کم بودن تعداد فرزندان شده ارزش. ارزش شدن این قضیه به مرور ایجاد شد. یعنی سال اول یه تأثیر ناچیز، سال دوم یه تأثیر ناچیز، سال سوم همینجور. این تأثیرهای ناچیز وقتی بر روی هم انباشته شد، یک باره، بله یک باره اثرش ظاهر شد. پس خیلی خیلی ناتواب است که ما بخواهیم به این صورت به قضیه در امور اجتماعی توجه بکنیم، موضوعات اجتماعی را به این صورت مورد توجه قرار بدیم که بگیم ما در سال اول که هنوز این فرهنگ ایجاد نشده، در سال دوم ایجاد نشده، در سال سوم ایجاد نشده. نه، این توجه کاملا غافلانه است در واقع به موضوع. اسمش را نباید توجه گذاشت، اسمش را باید غفلت گذاشت، چون هر کدام از این سالها لها جزء من التأثیر که لو خلی و نفسه، اگر فقط همون جزء در نظر گرفته بشه ناچیزه. لکن موضوعات اجتماعی اینطور نیست که یک جزئی در یک برهی از زمان واقع بشه و در زمان دیگر اون جزء نابود شده باشه. نه، تأثیر میگذارد روی آنچه در زمان دیگر ایجاد میشود. اینها در مجموع، این تأثیرات ناچیز جمع میشوند و یک باره آثارش در جامعه آشکار میشه. اون زمان است که ما دیگر نمیتوانیم با این وضعیت مقابله بکنیم، با اون وضعیت ناگواری که پیش آمده مقابله کنیم. خب از این قبیل نمونه ها در موضوعات اجتماعی ما فراوان داریم. من مثال میزنم، مثلا بالا بردن ظرفیت پذیرش دانشجوی دختر در رشته های مختلف. ما از اول انقلاب آمدیم گفتیم که ظرفیت پذیرش دانشجویان دختر را در رشته های مختلف باید ارتقا داد، افزایش داد. این کار را هم کردیم. خب بعد هم ابراز خوشحالی کردیم که ببینید ما چقدر تحصیل کرده دختر داریم، چقدر زنان تحصیل کرده داریم. غافل شدیم از این که وقتی این زنان به پایان دوره تحصیلات خودشان میرسند، خب یعنی اوج جوانی را که مثلا سنین 18 سال تا 22 سال برای دوره لیسانس باشه، اگر دوره فوق لیسانس هم اضافه بکنید تا 27 سال اینا مشغول تحصیل بودن. بسیاری از دختران ما در سنینی که مشغول تحصیلند ازدواج نمی کنند، و یا اینکه اگر ازدواج می کنند انتظار آن را دارند که شوهر اونها از نظر علمی بالاتر از خودشان باشه و یا حداقل همتراز خودشان باشه، ولذا دختری که دانشجوه به خواستگاری مردی که دانشجو نیست معمولا جواب مثبت نمیده. خب معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که ازدواج این دختران به تأخیر میفته. وقتی ازدواجشان به تأخیر میفته، آیا نیاز جنسی اونها هم به تأخیر میفته؟ واضح است که نه. خب از اون طرف وقتی ازدواج اینها به تأخیر بیفته، ازدواج پسران هم به تأخیر میفته. پسران باید بیان با همین دختران ازدواج بکنن. در نتیجه یک گروه قابل توجهی از جمعیت جوان ما ازدواجشان به تأخیر میفتد. مثلا دختران میرسن به سن 27 سالگی تازه میخوان ازدواج بکنن، پسران میرسن به سن 30 چند سالگی تازه میخوان ازدواج بکنن. بسیار خوب، مشکلات بعدی چیه؟ در اون سن وقتی که ازدواج میکنن طبعا امکان فرزند آوری اونها پایین میاد، طبعا اختلافات بین اونها بالا میگیره. دختری که به درجه لیسانس و یا فوق لیسانس از نظر علمی دست یافته، علل قاعده میخواهد وارد بازار کار بشود. علل قاعده وقتی که وارد بازار کار بشود فرصت شغلی را به دست بیاورد، این فرصت شغلی دیگر نصیب اون پسر نخواهد شد. و بعد از این که حتی با به دست آوردن اون فرصت شغلی ازدواج هم بکنه، چون دستش تو جیب خودش میره، این وضعیت باعث میشه که زندگی زناشویی او در یک حالت لغزنده قرار بگیره. چون استقلال اقتصادی وقتی برای زن پیش بیاد، امکان اختلاف بین این زن و شوهرش و احیانا جدا شدن اونها بالا میره، چنان که در عمل هم دیدیم این اتفاق افتاد و الان در بعضی از شهرهای ایران آمار طلاق وحشتناک است. از هر 4 ازدواج 1 طلاق، بعضی وقتا از هر 3 ازدواج 1 طلاق، یعنی بسیار وحشتناک. خیلی خوب، آیا ما توجه کردیم اون زمانی که داشتیم افزایش میدادیم ظرفیت پذیرش دانشجوی دختر را در دانشگاه ها که ممکنه چنین آثاری به دنبال داشته باشد؟ همین الان در همین نفس الوقت که ما داریم با هم صحبت میکنیم، به تعبیر عرب ها، ما میدانیم یکی از سیاست هایی که ما در جمهوری اسلامی پیش گرفتیم سیاست تشویق زنان برای ورود به ورزش است. خب آیا توجه میکنیم که وقتی ما زنان خودمان را، دختران خودمان را تشویق بکنیم به اینکه وارد ورزش بشوند، به دنبال آن چه آثاری میتواند در جامعه داشته باشد؟ از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی و از نظر مسئله ازدواج و الی آخر، اینها اموری است که به تدریج و در اثر تکرار اتفاق میفته. نباید اونها را بین الوجود و العدم در نظر گرفت. از این قبیل مثال ها فراوان است. مثال دیگر، وارد کردن زنان به بازار کار. در همین جمهوری اسلامی ایران ما آمدیم تشویق کردیم زنان را که وارد بازار کار بشن. الان شما ملاحظه میکنید توی نانوایی که میرید ببینید زن داره اونجا کار میکنه، قنادی میرید زن داره کار میکنه، داروخانه میرید زن داره کار میکنه. فقط مسئله کار زن نیست، مسئله به دست آوردن فرصت شغلی توسط زنان، از دست رفتن فرصت شغلی برای مردان. مسئله دیگر این که یک زن وقتی قسمت قابل توجهی از وقت روزانش را در بیرون از خانه باشد، چطور میتواند در فرزند آوری و در شوهرداری وظیفه خودش را به نحو مطلوب انجام بده؟ به دنبالش تمام این مشکلات پیش میاد. مثالهای دیگر، ترویج استفاده از کلاسهای مجازی برای دانش آموزان. بعضی از صاحب نظران میگن این 2 سالی که کرونا بر دنیا مسلط بود، یکی از اهدافی که اون گردانندگان پشت پرده این امر دنبال میکردن این بود که استفاده از فضای مجازی را حتی به میان دانش آموزان دبستانی هم بکشانند. خب وقتی دانش آموز دبستانی برای شرکت در کلاس ناگزیر باشه از فضای مجازی استفاده بکنه، آیا استفاده از فضای مجازی برای او منحصر میماند در اینکه فقط کلاس‌های درسی را از این طریق دنبال کند؟ واضح است که نه. فضای مجازی کنترلی وجود ندارد در موردش. کنترل هم باشد فیلتر شکن که به وفور در اختیار افراد قرار می‌گیرد، به سادگی، مجانی و غیر مجانی. خب این دانش آموز دبستانی وقتی وارد سایت‌های مستهجن بشه دچار بلوغ زود رس میشه، فکر و ذهنش به هم میریزه. یک بار ما مواجه میشیم با یک نسل دانش آموز دبستانی که دچار ناهنجاری های اخلاقیه. پناه بر خدا، این را چگونه باید علاج کرد؟ چگونه باید کنترل کرد؟ از این قبیل مثال ها فراوان است. به جریان انداختن سرمایه های کلان در بازارهای خاصی مانند تولید مسکن انبوه یکی از سیاست هایی بود که ما عملا در پیش گرفتیم، الان با مشکلاتش دست و پنجه داریم نرم میکنیم. تشویق سرمایه گذاران و مهندسان به ساختن ساختمان های به قول امروزی ها بلند مرتبه. در همین پردیسان ملاحظه بفرمایید، هزاره اول، هزاره دوم، هزاره دهم، هزاره پانزدهم، همه ساختمان‌های بلند مرتبه، زندگی کردن در یک محیط آپارتمانی چه اختزاعاتی دارد، چه مشکلاتی را به دنبال می آورد. خدا می داند، باید بریم بپرسیم. و چنان که ابراز شده، چنان که در آمارهای مختلف آمده، واقعا مشکلات فراوانی است، در حالی که ما از اونها در ابتدای مطرح کردن چنین سیاست هایی چه بسا غافل بودیم. و مثال های فراوان دیگری از این قبیل که همه نشان دهنده آن است که موضوعات اجتماعی را نمی توان در حالت ایستا در نظر گرفت. موضوعات اجتماعی را باید در حالت پویا. پویا یعنی چی؟ یعنی در حالت تکرار و تأثیر تدریجی در نظر گرفت. و بر همین اساس تدبیر موضوعات اجتماعی را نباید به دست آحاد مردم سپرد، بلکه باید به دست دولت و حکومت باشد. حکومت باید برای این موضوعات تدبیری بیندیشد، یعنی اولا این موضوعات را در حالت پویا مورد توجه قرار بده، و ثانیا قبل از آن که با مشکلات و معضلات روبرو بشود برای آنها تدبیر بیندیشد، یعنی علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. حالا بر اساس این نگاه ما میبینیم ائمه علیهم السلام به خوبی به ما یاد دادند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام به خوبی به ما یاد دادند که آقا بدانید موضوعات اجتماعی تدریجی الحصول است. به عنوان مثال این روایت را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله من عرض میکنم. حضرت فرمود ما ولت امتون امرها رجلن قطو، ما ولت امتون امرها رجلن قطو و فیهم من هو اعلم منه و فیهم من هو اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالا الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الى ما ترکوا. پیامبر می‌فرماید هر امتی که اداره امور خودش را به یک شخصی بسپارد در حالی که صالح تر از او در جامعه وجود دارد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ لم یزل امرهم یذهب سفالا، امر این امت کم کم به تدریج و پیوسته رو به سفال می رود. سفال یعنی پستی. ببینید حضرت نمی فرماید که اگر یک امتی آمد و امر خود را به دست شخصی سپرد که اعلم و اصلح نیست، یک بار این امت نابود می شود، یک بار این امت تنزل می کند. نه، به تدریج این تنزل حاصل میشه و مستمرن ادامه پیدا میکنه و از بین هم نمیره این تنزل، یعنی روز به روز این تنزل استمرار مییابد. تا کی؟ حتی یرجعو الى ما ترکو، تا اینکه برگردند به سوی آنچه که ترک کردند، یعنی از اون شیوه دست بردارن، یعنی برن سراغ اصلح افراد. همون اتفاقی که در صدر اسلام بعد از رحلت پیامبر اکرم واقع شد، مردم رفتن به سراغ خلیفه اول و دوم و سوم، افرادی که صلاحیت بر عهده گرفتن این منصب را نداشتند، و به همین دلیل وضعیت امت اسلامی در آن زمان رو به پستی و نزول رفت. به قول یکی از نویسندگان معروف قبل از انقلاب تعبیر جالبی دارد، میگه خلیفه اول به سمت راست، یعنی به سمت سرمایه‌داری، به سمت گرایش‌ها، به سوی طبقه ثروتمند به سمت راست چرخید. خلیفه دوم یک قدم به سوی سمت راست جلو رفت و خلیفه سوم در دامان راست افتاد. خلیفه اول و دوم ظاهر زندگی زاهدانه را رعایت می‌کردند، اما خلیفه سوم اینطور نبود. خلیفه سوم در اثر اون آثار تدریجی که حکومت اولی و دومی بر جا گذاشته بود، آمد یک باره کارهایی را کرد که هیچگاه خلیفه اول و دوم جرأت انجام اون کارها را نداشتند. مثلا تبعیدی پیامبر را از تبعید برگردان به مدینه. مثلا یک فردی مانند کعب الاحباری که سابقه یهودیگری داشت، آمد در دربار خود او را جزو بزرگان اطرافیان خود قرار داد. مثلا بخشش های فراوانی از بیت المال به طلحه و زبیر و به بنی امیه انجام داد که آمار عجیب و غریبی مطابق نقل های خود اهل سنت امثال ابن ابی الحدید دارد. خب پس بنابراین این فرمایش پیامبر اکرم که ما ولت امتن امرها رجلن قطو و فیهم من هو اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالن، به وضوح دارد به ما نشان میدهد که چی؟ که موضوعات اجتماعی در اثر تکرار و تدریج حاصل میشود، نباید آنها را در حالت ایستا لحاظ کرد. یا وقتی امیرالمومنین علیه السلام میاد به محمد بن ابی بکر دستور میده که هنگامی که تو در مسند قضاوت قرار میگیری و یا در مواجهه با ارباب رجوع واقع میشوی، آس بینهم فی اللحظه و النظره، در نگاه کردن با گوشه چشم و با تمام چشم به این دو نفر ارباب رجوع، به این دو نفر اصحاب دعوا، مساوات را رعایت کن. چرا؟ حتی لا یطمع العظماء فی حیفک لهم، برای آن که ثروتمندان، بزرگان، صاحبان نفوذ در جامعه طمع نکنند که تو به نفع آنان مرتکب ظلم بشوی. ولا ییأس الضعفاء من عدلک، و برای آن که ضعیفان، مستضعفان از عدل تو مایوس نشود. خیلی خوب، یعنی امیرالمومنین علیه السلام دارد ما را توجه می‌دهد که آقای محمد ابن ابی بکر و هر کس دیگری که در این سمت قرار می‌گیری، با یک بار عدم رعایت تساوی در نگاه چنین اتفاقی نمیفته. اما معناش این نیست که این یک بار هیچ تأثیری نداره، صفر. با دوبار چنین اتفاقی نمیفته، با ده بار چنین اتفاقی نمیفته، اما معناش این نیست که یک بار و دوبار و ده بار تأثیر نداره. چرا؟ اینا تأثیر داره، تأثیرهای ناچیز داره، لکن امور اجتماعی اصولاً چنین هستند که این تأثیرهای ناچیز بر روی هم انباشته می شوند و یک بار ما را با یک پدیده روبرو می کنند. به تعبیر سعدی، وقتی که جریان آب ضعیف است، می توان با یک سنگی، با یک مقدار خاک و گل جلو این جریان آب را گرفت، ولی وقتی جریان آب شدید شد دیگر با پیل هم، یعنی با فیل هم، نمیتوان جلو این جریان را گرفت. علاج واقع را قبل از وقوع باید کرد، این جمله معروف ناظر در واقع به همین امور اجتماعی است. بسیار خوب، پس به این ترتیب این هم ویژگی چهارمی است که فقه فردی دارد که موضوعات را در حالت ایستا لحاظ می کند. ما نمیگیم هیچ موضوعی در حالت ایستا قرار ندارد. چرا؟ بسیاری از موضوعات فردی این طوری هم. آدم یا وضوع دارد یا وضوع ندارد، یا نماز خوانده یا نماز نخوانده، یا روزه گرفتن برای ضرر دارد یا ضرر ندارد و الی آخر از امثال این موضوعات فردی. عرض ما این است که موضوعات اجتماعی را باید با یک عینک دیگری مورد لحاظ قرار داد. نباید موضوعات اجتماعی را در حالت ایستا مورد توجه قرار داد، بلکه باید بدانیم موضوعات اجتماعی در اثر تکرار و به صورت تدریجی اثر می کنند. خیلی خوب، این هم ویژگی چهارم. ما چهار تا ویژگی را به عنوان مهمترین ویژگی های فقه فردی یا رویکرد فردی به فقه بیان کردیم. بحث دیگری که باقی می ماند که باید اون را هم تکمیل بکنیم و بعد وارد ادامه بررسی عهدنامه مالک اشتر بشویم این است که فقه فردی برای حل مشکلات جامعه راهکارهایی دارد. این راهکارها که مکرر مورد استفاده ما قرار گرفته در این 40 و چند سال بعد از پیروزی انقلاب، با یک مشکلاتی روبروست. ما میخواییم این راهکارها را بررسی کنیم و مشکلات ناشی از این راهکارها را هم بیان کنیم. انشاءالله در جلسه فردا خواهیم گفت 4 تا راهکار به عنوان مهمترین راهکارهایی که در فقه فردی مورد استفاده قرار میگیرد مطرح خواهیم کرد و مشکلاتی را که این راهکارهای 4 گانه دارند انشاءالله بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.